سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. جورجت گانیان سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در مورد کشتار افراد ملکی در خوست و کنر ابراز تأسف کرده. وزارت امور خارجه طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که خانم گانیان روز چهارشنبه در ملاقات با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان روی ضرورت مسئولیت افراد ملکی تاکید کرده. حکومت طالبان میگوید که در حملات هوایی اخیر پاکستان بر ولایت کنر، خوست و پکتیکا 10 فرد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که در زمان مناسب به این حملات پاسخ خواهند داد. اگرچه اردوی پاکستان دست داشتن در این حملات را رد کرده، اما جان اچکزای سابق وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان در 25 نوامبر گفت که حملات اخیر بر افغانستان به مثابه انتقام در برابر حمله بر نیروهای افسی در پشاور صورت گرفته. در حمله صبح دوشنبه بر یک پسته پلیس سرحدی در پشاور حداقل 3 عسکر کشته و تعداد هم زخمی شدند. 2 عسکر گارد ملی امریکا در نزدیک قصر سفید در اثر تیراندازی یک فرد مسلح زخمی شدند و رسانه های امریکایی فرد حمله کننده را افغان خواندند. کاش پاتل رئیس اداره تحقیقات فدرالی امریکا یا FBI گفته که وضعیت هر دو زخمی وخیم است. این حادثه روز چهارشنبه حوالی ساعت 2:15 بعد از ظهر با وقت محلی در نزدیک یک ایستگاه مترو در واشنگتن رخ داده است. کاش پاتل حدود 2 ساعت پس از حادثه در صحبت با خبرنگاران این رویداد را یک اقدام بد خشونتبار خواند. ماریال باوسر شاروال واشنگتن دی سی این رویداد را یک اقدام هدفمند خواند و گفته که فرد مظنون از سوی پلیس دستگیر شده است. خبرگزاری رویترز از قول این بی سی و سی بی اس 2 رسانه آمریکایی گزارش داده که حمله کننده یک افغان بود و پس از زخمی شدن در اثر تیراندازی دستگیر شده است. مقامات هنگ کنگ می گویند که صبح زود امروز در نتیجه یک آتش‌سوزی بزرگ در چندین بلاک مسکونی حداقل 44 تن در هنگ کنگ کشته شدند. 45 تن در وضعیت وخیم قرار دارند و 279 تن دیگر هم تا هنوز مفقود الاثرند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی این آتش سوزی ویرانگر در مجتمع مسکونی وانگ فوک کورت در منطقه تایپوی هنگ کنگ یک منطقه اداری ویژه چین صورت گرفته و باشندگان نزدیک به محل آتش سوزی توصیه شده تا کلکین ها و دروازه هایشان را بسته نگه دارند و از رفتن به اطراف ساختمان های در حال سوختن اجتناب کنند. بر اساس یک گزارش ساوت چین مورنینگ پست هنگ کنگ بیش از 800 کارمند اطفائیه و خدمات عاجل با بیش از 140 موتر اطفائیه به محل رویداد اعزام شدند. ساوت چین مورنینگ پست همچنین گفته که 3 مرد به سوءزن ارتباط با این آتش سوزی دستگیر شدند. جمهوری دومینیکن روز چهارشنبه گفت که به ایالات متحده آمریکا اجازه خواهد داد تا از یک پایگاه و میدان هوایی به حیث بخشی از عملیات خود علیه قاچاقچیان مواد مخدر که تا اکنون در نتیجه آن بیش از 80 تن را کشته استفاده کند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس این اعلام در جریان سفر پیت هکس وزیر دفاع آمریکا به سن دومینگو پایتخت جمهوری دومینیکن صورت گرفته. این سفر پس از آن صورت گرفت که آمریکا یک کارتل ادعا شده مواد مخدر ونزوئلا موسوم به کارتل دی لوس سولاس را به حیث یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد که به اداره رئیس جمهور ترامپ پوشش قانونی برای اقدامات بیشتر علیه مقامات ونزوئلایی را می‌دهد. ایالات متحده آمریکا در اوایل سپتامبر حملات خود را بر قاچاقبران ادعا شده مواد مخدر آغاز کرد و تا اکنون بیش از 20 کشتی را که میگوید برای قاچاق از آن استفاده میشد تخریب کرده است. در نتیجه حمله یک کوسه‌ماهی شارک صبح زود امروز در یکی از سواحل نیو ساوت ویلز در شرق استرالیا 1 تن کشته و 1 تن دیگر به شدت زخمی شدند. به گفته مقامات محلی پلیس این 2 تن صبح زود امروز مورد حمله کوسه‌ماهی قرار گرفتند و 1 زن قربانی این رویداد در محل حادثه فوت کردند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس از سال 1791 میلادی تا اکنون بیش از 1280 حادثه حمله کوسه‌ماهی در اطراف استرالیا رخ داده که بیش از 200 مورد آن منجر به مرگ شده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. پاکستان برای کسب حمایت کشورهای همسایه و توجیه اقدامات بر ضد حکومت طالبان در افغانستان فعالیت های دیپلماتیک خود را گسترش داده.
از یک طرف خدای اقدامات نظامی را پیش میبرند، از جانب دیگر دیپلماسی را هم پیش میبرند و هم در سازمان های
دیگر. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
بانی ادعایی که پاکستان دارن که ما از تیارات جنگی استفاده نکردیم و در قلمرو افغانستان بمباری نکردیم، این به نظر ما دروغ است.
واکنش ها به حملات اخیر بر ولایت خوست، پکتیکا و کنر افزایش یافته.
حکومت پاکستان بسیار ظالم است و 40 سال است که بر ما ظلم می کند.
یکی از علاقمندان سینماهای سابق در کابل هم از خاطراتش قصه می کند.
فیلمای سیاه‌سفید بود، فیلمای جنگی بود، قهرمان ها یا بچه های فیلم آدم های خیلی قوی و عضلاتی بودن.
گزارشی هم داریم در مورد این که یکی از بزرگترین حوزه های استخراج گاز در عراق هدف حمله یک تیاره بی پیلوت قرار گرفته است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زیادتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که پاکستان برای کسب حمایت کشورهای همسایه و توجیه اقداماتش علیه حکومت طالبان در افغانستان فعالیت‌های دیپلماتیک خود را در ارتباط به مسئله افغانستان گسترش داده. آنها به رادیو آزادی گفتند که پاکستان در حال در محافل منطقه‌ای و بین‌المللی مسئولیت برخی عملات را به خاک افغانستان نسبت می‌دهد که حکومت طالبان در دیپلماسی جهانی رسمیت ندارد و نمی‌تواند از خود دفاع کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از آگاهان امور سیاسی میگویند که پاکستان به هدف جلب حمایت کشورهای همسایه و مشروعیت بخشی به اقدامات خود علیه حکومت طالبان در افغانستان، تلاش‌های دیپلماتیک خود در پیوند به مسئله افغانستان را افزایش داده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند پاکستان در حال مسئولیت برخی حملات در آن کشور را در برابر منطقه و جهان به خاک افغانستان نسبت می‌دهد که حکومت طالبان در دیپلماسی جهانی رسمیت ندارد و نمی‌تواند از خود دفاع کند. زردشت شمس، دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و آگاه امور سیاسی، چهارشنبه 26 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
از یک طرف اقدامات نظامی را پیش می‌بره، از جانب دیگر دیپلماسی را هم پیش می‌بره و هم در کشورهای منطقه و هم در سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای غربی، اونا هم پوش میکنه که خود مظلوم و قربانی نشان میده و میگه که ما قربانی توریسم هستیم و خاک افغانستان علیه ما استفاده میشه از طرف توریست ها یا تی تی پی که اونا میگن. و متاسفانه جانب افغانستان بازو چون رسمیت و مشروعیت بین‌المللی وجود نداره، خالی است طرف.
غوث جانباز، آگاه سیاسی دیگر، میگوید که کشورهای منطقه کوشش نهایی خواهند کرد که اوضاع از مدیریت عمومی خارج نشود، زیرا وخامت اوضاع به نفع این کشورها نیز نیست. او به رادیو آزادی گفت که در این شرایط پاکستان مجبور خواهد شد از طریق مذاکره مشکلات را حل کند، هرچند تنش‌ها و درگیری‌ها احتمالاً برای مدت ادامه خواهند داشت.
پاکستان هم مجبور و وادار خواهد شد که از طریق مذاکرات، البته در بین این مذاکرات تنش‌ها و زد و خوردهای هم بین طرفین ادامه خواهد داشت، لیکن نه به او اوج و به او شدت و حدتی که پاکستان قبلا او را اعلان کرده بود. این در کل امی بازی نه جنگ نه صلح برای یک مدت نامعلومه ادامه پیدا خواهد کرد تا اوضاع به یک ترتیب دیگه پیشرفت بکنه.
این در حال است که حکومت طالبان حملات هوایی انجام شده در ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا را که به تاریخ 24 نوامبر انجام شد و در آن 10 غیر نظامی کشته و 8 غیر نظامی زخمی شدند، به پاکستان نسبت داده، گفته که در زمان مناسب به آن پاسخ لازم خواهد داد. اردوی پاکستان اما این ادعای حکومت طالبان را به اساس خوانده، گفته که آن کشور هیچ حمله نظامی را در این تاریخ بر افغانستان انجام نداده است. پس از این رویداد خبرهای از دیدارها و بحث‌های مقام‌های پاکستان با مقام‌های کشورهای منطقه از جمله ایران و تاجیکستان در مورد وضعیت امنیتی منطقه و افغانستان منتشر شده است. به تازگی علی لاریجانی منشی شورای عالی امنیت ملی ایران با رئیس جمهور، صدر اعظم و لویدرستیز پاکستان درباره گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله امنیت منطقه‌ای گفتگو کرده است. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه روز چهارشنبه 26 نوامبر گفت که لاریجانی با اسم منیر لویدرستیز پاکستان در لاورپندی دیدار و درباره همکاری‌های دو جانبه و مسائل امنیتی منطقه‌ای گفتگو کردند. لاریجانی در 25 نوامبر پس از ورود به اسلام آباد در سفر دو روزه با شهباز شریف صدر اعظم و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز دیدار کرده است. بر اساس اعلامیه‌های دفاتر این مقامات، آنان در مورد تقویت و گسترش روابط دو جانبه، امنیت منطقه‌ای، همکاری در مبارزه با تروریسم، پروژه خط لولای گاز ایران پاکستان و موضوعات اقتصادی گفتگو کردند. در این حال محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان چهارشنبه 26 نوامبر در صفحه ایکس نوشته که در دیدار با محمد رضا بهرامی دستیار وزیر و مدیر کل دفتر جنوب آسیای وزارت خارجه ایران در اسلام آباد دو طرف نگرانی های کلیدی از جمله وضعیت امنیتی و تهدید گروه های تروریستی که به گفته او از خاک افغانستان فعالیت می کنند مورد بحث قرار دادند. محمد صادق همچنان یک روز پیش از این گفت که در دیدار با یوسف شریف زاده سفیر تاجیکستان در پاکستان درباره امنیت منطقه، وضعیت افغانستان و در مورد راه‌های تقویت همکاری برای برقراری ثبات و مبارزه با تروریسم در منطقه بحث کرده است. مقامات پاکستان ادعا می‌کنند که اعضای تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان به عنوان پناهگاه امن استفاده می‌کنند و از آنجا عملیات‌های خود علیه پاکستان را سازماندهی می‌کنند. حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و تاکید کرده است که اجازه نخواهد داد که خاک افغانستان بر علیه سایر کشورها استفاده شود.
شنیدید که بعد از حملات هوایی اخیر بر ولایت خوست، پکتیکا و کنر، حکومت پاکستان دست داشتن در این حملات را رد کرده. همکارم سید سمی عباس در این مورد با امیر گران، آگاه سیاسی افغان، صحبت داشته. نخست نظر او را در مورد این اظهارات اسلام آباد پرسیده.
پاکستان در این مورد پارادوکس میکنن و بامی ادعایی که پاکستان دارن که ما از تیارات جنگی استفاده نکردیم و در قلمرو افغانستان در ولایت خوست و یا پکتیکا و همچنان کنر بمباری نکردیم، این به نظر ما دروغ است. و پاکستان به خاطر این کار میکنن که در ایالت خیبر پشتونخوا و همچنان در بلوچستان مردم علیه جنگ هستند و همچنان مردم پشتونخوا از طریق جرگه ها و همچنان از طریق مظاهراتی که در وزیرستان و در تیرا و باجوار و همچنان جاهای دیگر صورت گرفتن، اونا مخالف جنگ بودن با افغانستان و همچنان جنگ و یا جنگ های پراکسی و یا نیابتی که در اطراف خط تحمیلی دیورند صورت می گیره. این بخاطر از این که پاکستان سخت با مشکلات عمیق اقتصادی رو برو هستند، همچنان وضع امنیتیشان بسیار خراب است.
ولی به این ترتیب به گفته شما گران صاحب، به این ترتیب پاکستان می خواهد که از حال عمر تغییر بده و از مشکلات داخلی خود، مشکلات اقتصادی که داره و مشکلات امنیتی که داره، توجه مردم و جامعه جهانی را به یک سمت دیگه جلب کنه.
دقیقا خود استبلیشمنت نظامی و حکومت مرکزی پاکستان با این تبلیغات می خواهند که توجه و یا ذهنیت مردم خیبر پشتونخوا و همچنان سند و پنجاب و اینا بلوچستان اینا از این حالتی که در پاکستان بسیار متشنج است و ناامن است و همچنان مشکلات اقتصادی که اینا دارن، این توجه را از این حالت به طرف جنگ، مثلا جنگ با افغانستان و همچنان جنگ با هند، به این مبذول بدارند.
چرا مخصوص در این منطقه که اینا بمباردمان کردن و ده تا طفل کشته شده، چرا امیت مناطق اینا انتخاب کردن؟
این تاریخ تکرار میشه. مثلا در سال 1949 یک وقت تیارات جنگی به نام چلتر، وقتی که نیازعلی خان فقیر ای پی علیه حکومت مرکزی به نام پشتونستان یک تحریک را برای انداخته بودند. مردم پکتیا در اونجا تمام اقوام به طرفداری از اونا برآمدند و آتنها میکردند که باز تیارات چلتر پاکستانی آمدن بالای از اونا بمباری کردن و در حدود 100 نفر از اونا را شهید کردن. خوب راپورایی که اونا باز پخش کردن در حدود 30 نفر و یا 40 نفر اونا تعدادشان را گفتن. او تاریخ باز تکرار میشه، همین مغلقی را اینا انتخاب کردن. به نظر ما ایست که مثلا همون عملیات که در سال 2014 صورت گرفت، عملیات بنام ضرب عضب، در اون وقت مردم وزیرستان شمالی و جنوبی اونا یا به طرف دیره اسماعیل خان پیشاور اینجاها آمدن و یا مثلا به طرف پکتیکا طرفای اورگون و خوست و جاز میدان و اینجا و آنجا اونا آمدن. نه تنها در سال 2014 بلکه در سالهای پیش هم آمیکا صورت می گرفتن.
مصاحبه با امیر گران، کارشناس سیاسی افغان، را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
واکنش‌ها به عملیات هوایی اخیر در ولایت شرقی افغانستان افزایش یافته. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد این حملات را محکوم کرده. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هم گفته که حفاظت از افراد ملکی مهم است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش‌ها به حملات اخیر هوایی در ولایت‌های شرقی افغانستان، نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت این سازمان خواسته است که در این مورد اقدام کند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه 25 نوامبر در صفحه ایکس خود با نشر اعلامیه این حملات را محکوم کرده و نوشته است که شورای امنیت باید برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه دست به اقدام بزند و این حملات را نقض تمامیت ارضی افغانستان، منشور سازمان ملل متحد و قوانین بشری بین المللی دانسته نوشته است. نقض تمامیت ارضی یک کشور دیگر و کشتن کودکان در خانه هایشان هرگز مبارزه با تروریسم نیست. آقای فایق تأکید کرده است که یگانه راه رسیدن به صلح، امنیت و ثبات پایدار در افغانستان و منطقه، ایجاد یک حکومت مسئول، همه شمول و پاسخگو بر بنیاد عدالت، حاکمیت قانون، اراده مردم و احترام کامل به تعهدات بین المللی است. همزمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که حفاظت از غیر نظامیان مهم است و طرفهای درگیر باید بار دیگر به میز گفتگو بازگردند و به خشونت پایان دهند. او در صفحه ایکس خود بیانیه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را بازنشر کرده است که در آن گفته شده که در نتیجه حملات هوایی در ولایت‌های خوست و کنر 10 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بنت نوشته است که یونما خواستار احترام به قوانین بین المللی و حفاظت از غیر نظامیان شده است. حکومت طالبان روز سه‌شنبه 25 نوامبر اعلام کرد که نیروهای هوایی پاکستان در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا حملات هوایی انجام دادند که به گفته آنان در نتیجه این حملات دست کم 10 غیر نظامی کشته و حداقل 8 تن دیگر زخمی شدند. در این حمله 2 عضو یک خانواده در منطقه مغلگی ولسوالی گربز ولایت خوست جان باختند که 9 تن آنان کودکان و یک زن بوده است. شربت خان، یکی از اعضای این خانواده، به رادیو آزادی گفت که نیمه های شب از حمله بر خانه برادرش آگاه شده است. او افزود:
در همین خانه بالا یکی از پسرانم که کمی بزرگتر بود، بقیه همه کودکان بودند. 3 کودک زنده ماندند و دیگر همه شهید شدند. این نخستین حادثه نیست که من امروز برای شما گریه می کنم. پیش از این نیز پاکستان مردم را کشته و بمباران کرده است. ما از جامعه جهانی می خواهیم که از ما حمایت کند. بر ما ظلم زیاد شده است. باید پرسیده شود، چون حکومت پاکستان بسیار ظالم است و 40 سال است که بر ما ظلم می کند.
محمد زمان، یکی دیگر از باشندگان همین قریه، می گوید خانواده آسیب دیده بسیار بی‌بضاعت بود و اعضای آن در مزارع کار می کردند.
دغه ایمون کلیوال دی تقریبا دلتا د
اینها قریه‌دار ما هستند. پاکستان بر آنان حمله کرد. 10 تنشان شهید شدند و 30 نفر زخمی شدند. اینها مردم بسیار فقیرند. زمین‌هایشان را کشت می‌کردند و کاروبار چوب داشتند. همه افراد ملکیان و هیچ نوع ارتباطی با حکومت ندارد.
حکومتی خلق نوی؟
شماره از باشندگان قریه مغلگی نیز به رادیو آزادی گفتند که در منطقه آنان هیچ گروه مسلح فعالیت ندارد و به گفته آنان نیروی هوایی پاکستان مردم بیگناه را هدف قرار داده است. هرچند اردوی پاکستان در گفتگو با رسانه‌های این کشور دست داشتن خود را در این حملات رد کرده، اما جان تکزای وزیر پیشین اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان روز گذشته 25 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته است که این تازه در این حملات بر افغانستان در واکنش به حمله بر نیروهای اف‌سی در پشاور انجام شده است. در پشاور به تاریخ 24 نوامبر بر قرارگاه مرکزی نیروهای اف‌سی حمله انتحاری صورت گرفت که در آن دست کم 3 سرباز پاکستانی کشته و شمار زیادی دیگر زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی ادعا می‌کنند که تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان پناهگاه‌های امن دارد و همراه با سایر گروه‌های مسلح حملات خود بر پاکستان را از همانجا سازماندهی می‌کند. اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و تاکید کردند که اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. این در حالی است که در 19 اکتبر میان هیات‌های طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول توافق آتش بس صورت گرفته بود، توافقی که به گفته حکومت طالبان پاکستان با حمله اخیر آن را نقض کرده است. حکومت طالبان هشدار داده که با آخرین حمله پاکستان در زمان مناسب پاسخ لازم خواهد داد. این تنش‌ها پس از آن در 9 اکتبر آغاز شد که حکومت طالبان پاکستان را به نقض حریم هوایی کابل و انجام حملات هوایی در پکتیکا متهم کرد و سپس در 11 همین ماه بر پوسته‌های پاکستانی در امتداد خط دیورن حمله کرد. این درگیری‌ها به گونه‌ای وقفه‌ای تا 19 اکتبر ادامه یافت، اما پس از آن هر دو جانب در دوحه و استانبول بر آتش بس توافق کردند، هرچند به حل دائمی این مشکل دست نیافتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک تیاره بی پیلوت روز چهارشنبه یکی از بزرگترین حوزه های استخراج گاز را در عراق هدف قرار داد. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که این حمله نیروگاه های گاز کردستان عراق را متاثر ساخته و باعث قطع گسترده برق در بخش وسیعی از این منطقه شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
انجینران و مقامات عراقی در محل روز چهارشنبه اعلام کردند که حمله یک طیاره بی پیلوت باعث تعلیق عملیات در حوزه استخراج گاز خرمور، یکی از بزرگترین حوزه های استخراج گاز در منطقه کردستان عراق، و قطع گسترده برق در سراسر این منطقه شمالی شده. بر اساس خبرگزاری رویترز، وزارتخانه های منابع طبیعی و برق عراق در یک اعلامیه مشترک گفتند که پس از این حمله همه تامین گاز نیروگاه های موجود در منطقه کردستان عراق متوقف شده. به گفته مقامات محلی، قطع گسترده برق مناطق وسیعی از این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. امید احمد، سخنگوی وزارت برق کردستان عراق، در اعلامیه گفته که انتظار می رود پس از این حمله تولید انرژی برق در کردستان عراق حدود 3000 مگاوات کاهش یابد. منابع امنیتی عراق گفتند که این حمله مخازن ذخیره گاز را هدف قرار داده و باعث آتش سوزی و زخمی شدن تعداد از کارگران شده است. یکی از کارگران حوزه استخراج گاز خرمور که از ترس حملات بیشتر با شمار دیگر در یک محل پناه گرفته بودند، روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که یک طیاره بی پیلوت یکی از تأسیسات کلیدی از ذخیره گاز را هدف قرار داد. به گفته او، خسارات گسترده‌ای را به بار آورده و آتش سوزی همچنان ادامه دارد. در ویدیوهایی که در شبکه ایکس یا تویتر سابق منتشر شده، دود ناشی از آتش سوزی و خاموشی جزئی برق در شهر اربیل پس از حمله طیاره بی پیلوت دیده می شود. در اعلامیه مشترک وزارتخانه های منابع طبیعی و برق عراق همچنین گفته شده که تیم های از هر دو وزارت و شرکت انرژی داناگاز امارات متحده عربی که در حوزه استخراج گاز خرمور فعالیت دارد، در محل رویداد در حال بررسی این حادثه هستند.
شبکه رسانه‌ای امنیتی عراق که نهاد رسمی مسئول انتشار اطلاعات امنیتی این کشور است اعلام کرده که این حوزه استخراج گاز در یک حمله تروریستی مورد هدف قرار گرفته که منجر به آتش سوزی مخزن اصلی ذخیره شده اما تلفات جانی نداشته است. این شبکه اعلام کرده که این حمله کمبود برق در مناطق اربیل و سلیمانیه را بدتر خواهد کرد و مقامات افراد مسئول را تحت پیگرد قانونی قرار خواهند داد. تا هنوز مشخص نیست که چه کسی در عقب این حمله قرار داشته. در چند روز گذشته این دومین حمله توسط تیاره بی پیلوت است که این حوزه استخراج گاز را در عراق هدف قرار می دهد. ناوقت یک شنبه گذشته نیروهای امنیتی کرد عراق بر یک تیاره بی پیلوت تیراندازی کردند تا از رسیدن آن به حوزه استخراج گاز خرمور جلوگیری کنند.
راپورونه مرکه او اوریدونکی
همایون تندر یکی از علاقمندان سینماهای سابق در کابل خاطراتش از سینماهای شهر، فیلمهای هندی و ستارههای محبوب مانند درمندر و شور و شوق تماشاگران را قصه می کند. او که 69 سال دارد می گوید که از زمان جوانیش خاطرات زیادی از تماشای فیلم در سینماهای کابل دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فیلم های سیاه‌وسفید بود، فیلم های جنگی بود، قهرمان ها یا بچه های فیلم آدم های خیلی قوی و عضلاتی بودن.
همایون تندر از علاقمندان سینماهای سابق در کابل میگوید در آخرین سالهای سلطنت محمد ظاهرشاه و آغاز حکومت سردار محمد داود خان سینما در افغانستان رونق زیادی داشت. او که 69 سال است و در خارج از کشور زندگی میکند به رادیو زودی گفت از دوران جوانی خاطرات زیادی از تماشای فیلم به ویژه فیلم های هندی در سینماهای کابل دارد.
هنوز زیاد نوجوان نشده بوده. مثلا سینمای پامیر با او اندازه پول نداشتیم، پیسه نداشتیم که تکت بگیم. بازم او دروازوان دو روپه می دادیم که به ما اجازه می داد داخل سینما شویم. اما یک شرط داشت که به چوکی نشینه.
آقای تندر میگوید در سینماهای کابل که بیشتر فیلمهای هندی به نمایش گذاشته میشد، تکت ها و حتی شماره چوکی های سینما در بازار سیاه فروخته میشد.
سینمای بهزاد در شهر کوله کابل بود، نزدیک چوب فروشی. اونجا چوکی های چوبی داشت. باز وقتی که داخل میشدن یک نفر پیدا میشد کمی بدماش و موشال خود یا لنگی خود از سر کل چوکی منداخت، میگفتی جندی والای مه من به او ایجره جر کرده. باز آیستا آیستا پیش از اینکه فیلم شروع شود نفر دو روپه مفروخت.
همایون تندر میگوید که بسیاری از همسنفی های او با تماشای فیلم های هندی زبان اردو را هم یاد گرفته بودند. او اضافه میکند که تنها جوانان مجرد نه، بلکه خانواده ها نیز به سینما میرفتند.
اگر زینب ننداره را بگیرین یا مثلا سینمای پارک را بگیرین شب جمعه میگفتن. باز خانواده های که دخترها و خانم ها هم اونش هم میرفتن دست جمعی.
آقای تندر میگوید که آن زمان رفتن به سینما با پیراهن و تنبان اجازه نبود و پوشیدن پتلون شرط بود.
باز سینما بود، مثلا سینمای آریانا، باز دمو پشت یک جایی داشت که باز که نگاهان داشت. در پالوی ازی باز پتلون هم کرا میداد. یادم نیست که یک روپه بود یا دو روپه بود. باز سنهای جالبی را شما در درون سینما میدیدن. مثلا یکی بود که پتلونش خیلی کلان بود، یکی دیگر تنگ بود، یکی کوتاه بود، یکی دراز بود.
ستاره های محبوب هندی به ویژه درمندرا بخش مهمی از خاطرات همایون تندر است.
والا بیشتر که مشهور شده بود فیلم شعله بود. جیل که اوزبان مثلا شخصا خودم بسیار خوشی نمید، خواندن های خوب داشت و منظر های خوب داشت و اکتاب درمندر هم یاد پیش چشمم آمد و باز وقتا نقش پلیس بازی میکرد. اینا به یادم میاید، ممتاز در او کار میکرد.
درمندرا دوشنبه 24 نوامبر در سن 89 سالگی درگذشت. نرندرا مودی صدر اعظم هند در گذشت درمندرا را پایان یک دوره مهم در سینمای هند خوانده است. در بیش از 4 سال گذشته سینماهای افغانستان پس از آمدن طالبان بسته شدند. برخی سینماگران افغان میگویند تولید کنندگان فیلم که پیشتر به صورت خصوصی فعالیت میکردند اکنون بیشتر فعالیت‌هایشان متوقف شده است. سینما در افغانستان از سال 1923 و در دوران سلطنت امان الله خان رایج شد و در دوران پادشاهی محمد ظاهر شاه با ایجاد مرکز وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تولید فیلم‌های افغانی پیشرفت کرد. بر اساس گزارش‌های رادیو آزادی که بر اساس گفتگو با سینماگران افغان تهیه شده، در این کشور 38 سینما فعالیت می‌کرد که 17 سینما در کابل و 21 سینما در سایر ولایت‌ها فعال بودند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشان می‌دهد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریف از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است، مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنای است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم‌های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب، به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت‌های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تأثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جمع‌بندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنم. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولا درگیر کار و تلاش برای تامین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آن جا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانم روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشد. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله، بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چون این رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار، تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرما مایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره.
یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نه خیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود ندارد. در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را ندارد. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیاد وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین‌تر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شوه. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشن. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصتهای شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه. و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبا به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبا در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبا میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنند یا این حق را نادیده می گیرند به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبا تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون از شما تشکری میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد خداوند نگهدارتان.
Oh, نسیم